دوستان و همراهان گرامی، بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید. امیدواریم برنامه اتاقی در حومه خاطرات مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این لحظه برنامه جهان ورزش ویژه رشته های چوگان و سوارکاری رو همکارانم تقدیمتون میکنن.
ورزش به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بعد از ظهرتون بخیر و خوشی باشی انشالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون دارم. خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم با برنامه جهان ورزش ویژه سوارکاری و چوگان. این برنامه تا حدود ساعت 16 4 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. خوش آمدید به جهان ورزش. بله، روزهای آدینه همه هفته در این ساعت در خدمت شما بزرگواران هستیم با جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. البته یکی دو هفته رو دوست خوبم استاد عزیزم دیر آقای پیریانی حضور ندارم، مرخصی هستن که بنده این افتخار رو پیدا کردم که در غیابیشون در خدمت شما دوستان خوبی شنونده باشم. در هر حال سعی میکنیم که برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم، شما هم دست به کار بشید. شما که علاقمند به چوگان و سوارکاری هستید، اگر سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست در مورد این دو رشته ورزشی، کارشناس برنامه با مشکل شدیم از نظر فنی. خب داشتم عرض میکردم که در خدمت شما بزرگواران هستیم. سوالی دارید، مطلب خاصی مد نظرتون از پیرامون دو رشته سوارکاری و چوگان، کارشناس محترم برنامه پاسخگو هستن. سوالاتتون رو مطرح بکنید، پیشنهادی هم دارید، انتقادی هم دارید، بفرمایید. از طریق به شما تلفن 220-213-87-88 شماره 3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش هست، در انتظار هستیم تا با ما تماس بگیرید. ممنونم از اینکه ما رو در این لحظه میشنوید. اما من اجازه بدید موضوع برنامه رو خدمتتون عرض بکنم که اگر دوستان شنوندگان عزیز علاقمند هستند و سوالی دارن در زمینه موضوع برنامه با ما در تماس باشن. قرنطینه اسبای ایرانی چه تأثیری بر آینده حرفه‌ای ورزشکاران این رشته داره؟ دقت بفرمایید، قرنطینه اسبای ایرانی چه تأثیری بر آینده حرفه‌ای ورزشکاران این رشته داره؟ این سوال برنامه هستش و هم در همین زمینه صحبت میکنیم که عرض کردم اگر سوالی مطلب خاصی پیرامون این سوال دارید با کمال میل پاسخگو هستیم. خب کارشناس برنامه همون هم مطابق معمول در استیدیو حضور دارم، جناب آقای رامین شفیع عزیز. سلام مجدد خدمتون عزیز کنم، خوش آمد میگم. صحبت های ابتدایی شما رو میشنویم، البته این نکته رو عرض بکنم، امروز مهمان دیگری هم داریم، مهمان بسیار عزیز و نازنین آقای دکتر علیرضا شهبازی که به موقع به سراغ ایشون هم خواهیم رفت. آقای شفیعی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب ارمنده عزیز، همکاران محترم و شنوندگان عزیز که امروز در خدمتشون هستیم. مثل هر هفته یک روز سرد اما بسیار تمیز رو در تهران داشتیم تا اینجا که من رسیدم که همچنان هوا بسیار تمیز بود. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. موضوع بسیار مهمی رو امروز مد نظر داریم که در موردش صحبت کنیم، مسئله اعزام اسب‌ها از ایران به، یعنی اسبایی که در داخل کشور هستن، به مسابقات بین‌المللی. حالا جوانب دیگه ای هم برای خروج اسب‌ها هستش. ما بیشتر میپردازیم به موضوع اینکه اسب‌ها میخوان در مسابقات حضور پیدا کنن، چه شرایطی رو دارن و موضوع قرنطینه اسب‌ها و امکان حضورشون رو بررسی کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه به همون توضیحات لازم رو دادید. اجازه بدید که یه سلام و احوالپرسی هم داشته باشیم خدمت جناب آقای دکتر شهبازی عزیز. مجدد خدمت شما سلام عرض میکنیم و صحبت‌های مقدماتی شما رو بشنویم. دوستان شنوندن با شما با صداتون آشنا بشن.
سلام خدمت شما آقای ارمنده، همچنین کارشناس محترمتون جناب آقای شفیعی و همکاران محترمتون در استودیو و همچنین تمام شنوندگان و علاقه‌مندان به ورزش سوارکاری در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به این برنامه. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو در مجموع تقدیم دوستان بکنیم. اما اجازه بدید در همین ابتدا بریم به سراغ سرکار خانم سارا صالحی، خبرهایی از این دورشته رو از زبان ایشون بشنویم، بعد برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. موفقیت سوارکاران آبادهی در مسابقات استقامت استان یزد. مسابقات سوارکاری استقامت جام فانتوم با حضور سوارکارانی از استانهای مختلف کشور در استان یزد برگزار شد و سوارکاران شهرستان آباده در این مسابقات خوش درخشیدند. پایان هفته اول مسابقات اسب‌دوانی کشور در اهواز. هفته نخست 30 دوره مسابقات اسب‌دوانی قهرمانی کشور در اهواز برگزار شد. برگزاری مسابقه چوگان ویژه بانوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله و روز مادر. امیر صادقی راد، رئیس هیئت چوگان شهرستان اصفهان، از برگزاری مسابقه چوگان ویژه بانوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله و روز مادر خبر داد. برترین های مسابقات کورس سوارکاری کشور در اهواز مشخص شدند. حسین برون، رئیس هیئت سوارکاری استان خوزستان، افزود رقابت های کورس سوارکاری با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در اهواز برگزار و نفرات برتر مشخص شدند. و نفرات برتر روز نخست هفته 13 مسابقات سوارکاری گنبد کاووس مشخص شدند. روز نخست هفته 13 مسابقات کورس اسب‌دوانی پاییز زمستانه گنبد کاووس با شرکت 53 رست اسب از نژادهای ترکمن، دخون و توربرد در 6 دور به مسافت‌های 1000، 1200 و 1600 متری با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
سپاس سپاسگزاریم از سرکار خانم صالحی که حالا چند خبر رو به اطلاعتون رسوندن از درشته ورزشی سوارکاری و چوگان. یه بار دیگه برمیگردیم به خدمت جناب آقای شفیعی عزیز. موضوعی که به حال مطرح کردیم موضوع بسیار مهمی است و من خاطرم هست این زمانی که من در این برنامه فعال بودم، یعنی سالیان پیش، نه الان، یعنی حتی فکر میکنم چندین و چند سال پیش، الان دقیقا حالا سالش رو خاطرم نیست ولی خیلی گذشته است، بحث قرنطینه یکی از موضوعات اصلی بود در فدراسیون سوارکاری. حالا اینجا الان خوبه که شما یه توضیح بدید که این مسئله چرا انقدر حاد شده و کی میخواد برطرف بشه، کی میخواد این مشکل حل بشه و ما چیز دیگه به اسم قرنطینه به این شکلی که الان هست نداشته باشیم و راحت بتونیم اسبامون رو وقتی میخوایم یه مسابقه برونمرزی بریم با خودمون ببریم که اونجا نریم کلی هزینه بکنیم و اسبی هم که جاری میکنیم نمیدونیم چی هستش، چه نتیجه برامون به دست میاد.
بله جناب ارمنده، خب ما تقریبا چند سالی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون، البته آقای دکتر شهبازی بهتر میتونن توضیح بدن، ولی چند سالی قبل از انقلاب اسلامی در کشورمون گزارش بیماری میشه به سازمان جهانی بهداشت داد. در اون زمان خب بیماری شاید شوهش خیلی زیاد هم نبوده و کنترل میشه. این گزارش دوباره که این بیماری کنترل شده به سازمان جهانی بهداشت دام OIE تحت شعاع انقلاب قرار میگیره و اون شلوغی‌ها و در نهایت آره این امکان، این فرصت از دست میره و این میمونه. بعدم خب جنگ تحمیلی و سالهای بعد از اون خیلی پیگیر این موضوع نبودن. در حقیقت این هم ریشه میدونه، حالا اگر بیماری وجود داشته، همین که بیماری‌های هشدار دادنی، همین که خب از نظر اداری پیگیری نمیشه. در نهایت وقتی جامعه سوارکاری به خودشون اومدن و شرایط اسب‌ها مناسب تر شد، متوجه شدن که خب ما الان در لیست کشورهایی هستیم که امکان خروج اسب از اون بعد ورود حالا شرایط خودشو داره. در برهه‌های زمانی مختلف مسئولان زیادی اومدن که در این مورد صحبت کردن و خیلی در اخبار، شما اگر در موتورهای جستجو سرچ کنید یا جستجو کنید در نهایت می‌بینید که اخبار زیادی در مورد هست. ولی ما میتونم بگم شرایط کشورمون الان، حالا آقای دکتر شهبازی دقیق تر توضیح میدن، با تمامی اون سالها خیلی فرقی نداره. در برهه هایی تونستیم یک مجوزهای خاصی بگیریم از اونو منتقل کنیم، ولی در نهایت به صورت کلان این کار اصلا جلو نرفته، چون یک عزم ملی میخواد در سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، فدراسیون سوارکاری و شاید در استانداری ها و مراکز پرورش اسب رو بتونن تمیز کنن و تحت کنترل داشته باشن. صحبتی که چند هفته پیش آقای دکتر شهبازی به صورت تلفنی به عنوان مهمان در خدمتشون بودیم و من سوالی که ازشون کردم این بودش که ما واقعا، چون خیلی از مواقع میگن که خب ما خیلی موفقیم در کشورمون، خارجی ها اجازه نمیدن که ما الان بریم اونا رو شکست بدیم در مسابقات. من ازشون پرسیدم که خب ما الان در کشورمون خودمون یه قدم برداشتیم برای اینکه بتونیم مسئله قرنطینه رو حل کنیم و از اون انتقال بدیم، که ایشون گفتن نه، البته خب همه میدونیم که اتفاق نیفتاده. در چند ماه گذشته یادمه که صادرات یه حدود 20 رأس اسب اگه اشتباه نکنم از ایران به کشور قطر بود که اینا گذران. من خودم زمانی که مسئول روابط بین‌المللی فدراسیون سوارکاری بودم با کشور جمهوری آذربایجان یه قراردادی رو امضا کردیم، یه پروتکلی رو نوشتیم، اسبا میرفتن مسابقه میومدن. با کشور قطر همین اتفاق افتاد و مجوز حضور در بازی آسیای اینچون رو گرفتیم که در نهایت تیم اعزام نشد به اونجا. ولی اینا در نهایت یک مرهمن، فقط یه مدتی، یه هفته دو هفته بله که میشه اسبا رو انتقال بدیم. کار به صورت کلی قدمی جلو نرفته و ما این مشکل رو داریم. حالا آقای دکتر شهبازی در این مورد بیشتر برامون توضیح میدن.
آقای دکتر در خدمت شما هستیم، شما نظرتون رو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من توی برنامه قبلم خدمت دوستان بودم، عرض کردم خدمتشون که ما در کل همونطور که آقای شفیعی فرمودن یه کارهای به صورت موقت انجام گرفته، اما ما اول برگردیم به قرنطینه. قرنطینه واسه صادرات با واردات دو بحث کاملا جداه. در مورد صادرات می‌خوایم صحبت کنیم. با تمام این مفاصل، دو نوع صادرات در این یک دهه اخیر در دنیا ایجاد شده، به خصوص واسه اسب ورزشی. ما یک صادرات دائم داریم که کلیه اسب و تکسومیان رو در بر میگیره و یک صادرات موقت داریم که فقط مخصوص اسب است. چرا موقت؟ چون به صورت در واقع موقت این اسب از کشور خارج میشن، به اون مسابقه اعزام میشن و مجدد برمیگردن. خب این یک فرصت خیلی خوبی رو در اختیار کشورهای همچون کشور ما قرار داد که بتونه از این فرصت و شانس با همکاری با سازمان جهانی بهداشت جهانی دام و فدراسیون جهانی سوارکاری استفاده کنیم و بتونیم همونطور که آقای شفیعی گفتن مثل بازیای این چون اعزامی رو داشته باشیم که حالا اعزام صورت نگرفت، یا از اون استفاده کنیم واسه بازیای داخل سالن عشق با ترکمنستان واسپمون اعزام کنیم. اما اون چیزی که در قرنطینه حائز اهمیت و فدراسیون در واقع سه تا در واقع عضو هستن، حالا سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی، گمرک و فدراسیون سوارکاری، در مورد همین قرنطینه موقت مم. در مورد قرنطینه دائم هم که خب جزء وظایف اصلی سازمان دامپزشکی هستش و ما نمیتونیم کاریتون زمینه داشته باشیم، کما اینکه در همین زمینه قرنطینه موقت که درخواست در واقع از سمت فدراسیون سوارکاری بنا به درخواست سوارکارا شکل میگیره، باز هم در واقع اون سازمان اصلی، اون کسی که تمام وظایف رو به عهده داره و دیهیده اختیارات اون هستش، سازمان دامپزشکی هستش که سازمان دامپزشکی کاملا باید تمام موارد رو انجام بده، کما اینکه فدراسیون سوارکاری تو این یک دهه گذشته تمام همکاری‌های لازم رو و هر چیزی که لازم بود در این زمینه، چه لحاظ اینکه با سازمان بهداشت جهانی در واقع لینک بشیم و پروتکل‌ها و اون شرایطی که اونها دارن رو بتونیم اجرا کنیم و چه لحاظ اعزام سوارکارهامون، انجام قرنطینه‌شون، آوردن مشاورای تخصصی، من یادم یه دوره آقای دیووس و آقای کتل به ایران دعوت شدن که بتونیم این شرایط رو تو ایران اجرایی کنیم، و حتی خانم سوزان مونسترمن رو یه دوره خود آقای شفیعی تو روابط بین الملل خیلی باهاشون ارتباط داشتن تا بتونیم این شرایط در واقع مورد نیاز قرنطینه موقت رو بتونیم با همکاری فدراسیون و سازمان انجام بدیم. خب یک دوره‌ای خیلی خوب پیش رفت و ما تونستیم یه سری شرایط رو انجام بدیم، یه سری کارها رو انجام بدیم، اعزام‌ها مثل اعزام به آذربایجان، قطر، همین ترکمنستان و حتی دریافت مجوز اینچون که واقعا به نظر من اصلا نشدنی بود، به خاطر اینکه در یک دهه گذشته دو تا دونه بیماری بیشتر ریپورت نشده بود و از کشور ما که همونطور که آقای شفیعی هم اشاره کردن ما سوابق بیماری در طی یک چند دهه گذشته رو خب به هر حال داشتیم، بیماری هایی که مد نظر سازمان بهداشت جهانی هستش مثل مشمشه، مثل وزیکولار استوماتایتیس، انفکشن انمیا، که اینها باید کشور ما یا از اونها پاک باشه یا اسب در طول تو محلی که قرار داره تو چند سال گذشته اصلا سابقه از اون بیماری نباشه یا واکسیناسیونش انجام شده باشه. خب در زمینه تکسومیون به خصوص اسب، به خصوص در خصوص این بیماری ها ما از بعد از انقلاب چندان فعالیت چندانی نشده و بیشتر کارهایی که سازمان دامپزشکی روش فوکوس هستش مبارزه با بیماری همگیر مشمشه است که خب سابقه شو داشتیم، تستایی که دارن انجام میدن و روی دامهای متمرکز، یعنی دامهایی که اسبایی که داخل باشگاه هستن فعالیت میکنن و واکسیناسیون شعبان کوزاز بوده. ولی در زمینه حالا بگیم 12-13 بیماری دیگه تو این یکی دو سه سال اخیر، اون هم بر اساس درخواست ها و فشار ها و اتفاقاتی که از طریق فدراسیون سوارکاری افتاده، مثل واکسیناسیون آنفولانزا، تستای هرپس ویروس و سایر تستای دیگه که مورد نظر سازمان جهانی است، یه اقداماتی انجام شده که خب به تناسب وقتی میاد شک بگیره. تو این فکر میکنم تو این 4-5 سال اخیر ما 3 تا رئیس سازمان دامپزشکی تغییرات داشتیم. آقای دکتر خلج بودن، بعد آقای دکتر خلج، آقای دکتر رفیعی پور اومدن، بعد آقای دکتر ماکنعلی اومدن و الان هم آقای دکتر آقامیری. تا میاد به یک ثباتی یک کمیته ملی بهداشت انجام بشه و این کارو پیش بره، تغییرات انجام میشه.
متاسفانه حالا در مورد پروسه قرنطینه اسبایی که میرن برای مسابقه یه توضیح خلاصه بدی.
بله من
اولش چیه معمولا
روال؟ اتفاقا نکته بسیار با اهمیتی آقای ارمنده، الان ما بازی آسیایی رو در پیش رو داریم. فدراسیون سوارکاری اظهار کردن که خب تنها راه حضور در بازی آسیایی اعزام اسبا از یک مبدا اروپایی هستش به مسابقات. خب طبیعتا این آسان ترین راهه و در نهایت هم از نظر من
فدراسیون سوارکاری خودمون میفرمایند،
بله فدراسیون سوارکاری میگن اگر میخواین در بازی آسیایی حضور پیدا کنیم به سوارکارا اعلام کردن که باید اسباتون در اروپا آماده باشه، اون اسبا رو به مسابقات انتقال بدیم.
کدوم اسبا؟
یعنی اسبایی که در اونجا تهیه میشه یا خریداری میشه یا اجاره میشه.
پس ارتباطی به اسبای خودمون نداره، فقط اون اسبایی
که داخل ایران داره نمیگن امکان حضورش وجود نداره. اما روال معمول مسابقات به این صورته که اونجا یه پروتکلی هست، بابل تو بابل، حباب به حباب، یعنی ما در این کشور خودمون یک حباب عاری از بیماری های دامی به نام EDF زون، ایکوین دیزیز فری زون رو آماده میکنیم، اسب‌ها داخل اون میشن، یه مدت زمانی میمونن، آزمایش گرفته میشه، وقتی سلامت اسب‌ها تایید شد توسط سازمان‌های زیربط که در واقع مرجع اصلیش هم کشور چین هست، چون اسب‌ها میخواد به اونجا انتقال پیدا کنه،
اونها در واقع نظر میده.
بله اونها نظر میده. یعنی مثلا ما اگر بخوایم این کار انجام بدیم یه محدوده رو اعلام میکنیم، مثلا مجموعه ایران توسعه قرنطینه داشته، میگیم آقا اینجا مرکز قرنطینه است، اونا میان اینجا مرکز قرنطینه رو تایید میکنن، بعد از اینکه مرکز قرنطینه تایید شد یه مدت زمانی رو توی پروتکلی که احتمالاً نوشتن و اون پروتکلیه که ما باید چانه زنی کنیم در موردش، مثلا شاید نمیگن 60 روز ما بتونیم در نهایت با 30 روز به توافق برسیم یا اصلا با یه ایزولیشن به توافق. مثلا ما اسبامون به قطر روز اولی که می‌خواستن برن پروتکل رو که من رفتم نوشتم میگفتن باید 60 روز در منطقه‌ای باشن که 120 کیلومتر مربع با همه دام‌ها بله فاصله داشته. گفتم هیچ، ما اسبا رو باید ببریم بزنیم وسط کبیر لوت اگه بخوام همچین چیزی باشه، 120 کیلومتر مربع. در نهایت من اون زمان یادمه با کمک آقای دکتر شهبازی که خیلی واقعا وقت گذاشتن برای این کار، به صورت ایشون دامپزشک هستن و طبیعتاً انجام امور اداری سخته، خیلی محبت کردن، این 120 کیلومتر رو بودیم، اول کردیم 60 کیلومتر، بعد 60 روز کردیم 30 روز، بعد شد 20 روز، بعد در نهایت گفتن در یک منطقه باشن که اون باشگاه اون مجموعه فقط بیماری نباشه. در نهایت هم ما از پامونو با یک هفته ایزولیشن در باشگاه سواکاری آزمون اگر اشتباه نکنم اسپور اعزام کردن مسابقات. کشور چین میاد نمایندش بازدید میکنه، اونجا تایید میکنه،
هم اینجا تایید میشه هم با تو خود کشور چین هم تایید بشه.
کشور چین تایید شده، کشور چین برای بازی های آسیایی اون حباب رو ساخته.
نه میدونم، تاییدیه رو میگن،
تاییدیه. بله تاییدیه، میان اینجا کارشناسای کشور چین میبینن، برمیگردن کره، همینجوری بود، برمیگردن کشورشون، یه نامه‌ای به ما میدن که اون نامه در کره موجوده که آقا این مرکز قرنطینه موجوده، بیماریای هشدار دادنی اونجا کنترل شده و خب. به قول معروف هیچ مشکلی نیست
تا اینجا درست بله. اما اینکه حالا الان ما میخوایم اسب رو اعزام کنیم، فدراسیون میگه که نه، از در اروپا مثلا اسب اجاره‌ای بله. اول از اینکه سوارکار با اسبش معنا داره، یعنی سوارکار با اسب داشته باشه.
من خوشحالم شما اینو میگید.
نه دیگه واقعیتی بله. سلام بله. اون چیزی که من دیدم، من کارشناس نیستم، من اطلاعات اون چرا ندارم، ولی بله. حالا ما چجوری سوارکار میتونه بره اونجا یه اسب اجاره ای بعدن بیارن؟ معلوم نیست اون اسب اصلا اون مهارت لازم، اون توانایی لازم داشته باشه بله. این چجوریه
در مورد این؟ حالا خود سوارکاران اگر میتونستن صحبت کنن که بهتره، ولی خب مشخصا همین شکلی هستش. یک سوارکاری که ما این تجربه رو داشتیم، ما در بازی آسیای قبلی شرکت کردیم، دو تا سوارکارمون که
اسب اجاره کردن
بله ناموفق بودن. در خیلی جالب بود اون زمان، من یادمه در هفته قبل از بازی های آسیایی که می‌خواستن در ارتفاع 140 شرکت کنن، یکی دو هفته قبلش ما در تهران مسابقه با ارتفاع 150 سانتی متر داشتیم و سوارکارمون بی خطا مسیر رو طی می‌کردن، اما
150
10 سانت بالاتر ده. اما در بازی آسیایی تیمی که از کشورمون اعزام شد، علارغم اینکه سوارکاران بسیار خوبمون اونجا رفته بودن، آقای داوود پوررضایی بود، آقای مسعود مکای نجات، نتیجه خوبی نبود، چون سوارکاری یک ورزش دو نفره است. بلد. این اسب هم اونجا خیلی دخیله. شما اسبی که هر هفته تو مسابقه سوار شدید، زیرو بند اسب رو میدونید، تلاشش و پتانسیلش رو میدونید، به صورت با اسبی که شما یه هفته دو هفته یه ما میخواین سوار شین نتیجه نمیده. به دلیل اون اتفاقی که افتاد، شاید ما خیلی از سوارکاران خوبمون رو از دست، مثلا مجید شریفی یا مازیار جمشیدخانی در مسابقات نتونستن حضور
بگیرن. یه مسئله از نظر هزینه چی جوریه؟ مثلا ما اینجا که اسب رو می‌خوایم انتقال بدیم به چین، حالا یا هر کشور دیگه، هزینه‌اش کمتره بیشتره نسبت به اسبایی که اونجا اجاره می‌کنیم؟
خب طبیعتاً ما وقتی در کشور خودمون که هزینه روزانه اسبا و زندگیشونه، ما یک مسئله انتقال اسب،
انتقال
بله، یه هواپیما باید این اسب رو انتقال بده به اونجا و برگرده.
خب اما اون چقدر اختلاف داره؟
خب از اروپا هم که می‌خوام بریم، اون هواپیما می‌خواد انتقال بده، قسمت هواپیماش فرق نمی‌کنه، فقط شما حساب کنید ما سوارکارمون چقدر اولا باید هزینه خرید و اجاره اسب بده، چند بار هم بره اروپا اسب سوارش بیاد یا در مسابقات حضور
بگیره. چرا همین کارو اینجا انجام میدیم که بهتره؟ که
خب این نظر من شماست،
نظر خب شما نه،
اینو
خب باید بیاییم با مسئولین فدراسیون صحبت بکنیم.
بله
حال این برنامه یکی از ویژگیاش اینه که با مسئولین در ارتباط باشه، از اونا بخواد دلایلی که دارن. حالا ما حداقل در مورد سوارکاری داریم میگه، ما اشتای
بله بله.
دیگه بماند
بله.
حالا اجازه بدید که ما بریم به اتاق فرمان آقای عظیمی گزارشگر برنامه، با چند تن از سوارکاران گفتگوی انجام داده، این گفتگو رو بشنویم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
ش شنوندگان محترم برنامه جهان ورزش، ویژه سوارکاری و چوگان در خدمت جناب آقای مجید شریفی از سوارکاران خوب کشور می‌خوایم بود.
سلام و عرض ادب، مجید شریفی هستم. تقریبا هر مسابقه که شما بگید من شرکت کردم. مسابقات آسیایی رفتم، برو مرزی زیاد شرکت کردم، دو سال قهرمان کشور شدم، دو بار دوم شدم، دو بار سوم و چهارم و پنجم، هفت تا ماشین جایزه گرفتم و رکورد پرش ایران دست منه. در حال حاضرم مربی تیم ملی نونهالان هستم.
آقای شریفی بفرمایید که آیا تا به حال پیش اومده در مسابقه ای به دلیل مشکل قرنطینه نتونید شرکت کنید؟ آیا مشکل قرنطینه میتونه به آینده حرفه شما صدمه بزنه یا خیر؟
بله 100% ما مسابقات آسیایی چند باری نتونستیم بریم. اسپانسر این جرأت رو نمیکنه که اسب گران قیمت بخره که وارد کشور کنه، چون نمیتونه بره بیرون. اگر این موضوع یه ذره مشکلاتش حل بشه، هفته اومده اسب رو بچه ما اسبای خودمون شرکت میکنیم و 100% این موضوع به ما لطمه میزنه. ما به راحتی میتونیم مدال بیاریم، ولی با این سیستم هیچ نقشی توش نمیتونیم داشته باشیم، هیچ ناماوری توش نخواهیم داشت، چون با اسب قرضی خیلی سختی که رفت تو مسابقات شرکت کرد و کسی اسب قرضی خوبی به کسی نمیده. ما باید اسبای خودمون اینجا داشته باشیم، باشون مچیم، مسابقات داخلی شرکت کنیم و مسابقات برون‌مرزی هم شرکت کنیم، چه المپیک آسیایی چه هر مسابقه‌ای که در شأن واقعا یه مسلمونی که پیغمبرمون گفته که اول اسب سواری بعد تیراندازی.
بفرمایید که مسئولین زیربط به خصوص فدراسیون سوارکاری چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن تا این مشکل قرنطینه برطرف بشه؟
خب فدراسیون که داره پیگیری میکنه، ولی فکر میکنم مسئولین بالاتر که وصل میشه به کمیته ملی المپیک و ورزش جوانان، این گروه ها و این اشخاصی که در رأس کار هستن باید این لطفو در حق این رشته بکنن و در حق ما آدمای این مملکت. به نظر من به راحتی میشه این رشته رو به عنوان یه صنعت برای مردم استفاده کرد، همچی که تو کل کشورهای دنیا ازش استفاده میشه و بسیار صنعت هم پولساز، سالم و مفرعی است.
شنوندگان گرامی، در خدمت جناب آقای مسعود مکاری نژاد از سوارکاران خوب کشورمون خواهیم بود.
مسعود مکاری نژاد هستم، حدوداً 45 سالمه و حدوداً من از سن 6 سالگی سواری رو شروع کردم. 39 سال هستش که سواری میکنم و مشغول حرفه سوارکاری و مربیگری هستم. قهرمان کشور هستم در سال 1390 و عضو تیم ملی پرش با اسب ایران در بازی آسیایی 2018 جاکارتا. مسابقات مختلفی هم توی سطح کشور، قهرمانی استان تهران، قبلا که اصفهان بودم مسابقات مختلفی در استان اصفهان و جام‌های مختلفی رو تونستم کسب مقام کنم توی این سال‌ها که مشغول سوارکاری و مربیگری هستم.
جناب مکاری نژاد، آیا مشکل قرنطینه باعث شده که شما نتونید در مسابقات شرکت کنید؟
راجب قرنطینه واقعیتش بله، مسئله مهمی هستش که ما همیشه سال هاست که با این قضیه درگیر هستیم. به صورت موقت چند دوره مسئله حل شده و ما تونستیم کشورهای اطراف مثل آذربایجان، دوحه، بچه با اسبای شخصی رفتن و همینطور مسابقات جای آسیایی داخل سالن ترکمنستان، زمانهایی که شرایط خوب بوده و تونستن صورت موقت از یه قرنطینه را حل کنن و با اسبای داخلی بچه ها شرکت کردن، تونستن که مقام های خوبی کسب کنن. ولی به همین خاطر که ما کشورهای اروپایی مخصوصا و حالا جاهای مختلف نمیتونیم با اسبای داخل ایران شرکت بکنیم، همیشه این مشکل رو داریم که یا باید بریم اونجا اسبای جدیدی رو بخریم، خریداری کنیم که واقعا باشون هماهنگی خاصی نداریم. که حالا مثلا همون قضیه مسابقات بازی آسیای جاکارتا، ما دو نفر از اعضای تیممون اسبا رو به صورت اجاره گرفته بودیم، اولین مسابقه بود که باشون شرکت میکردیم و واقعا اون هماهنگی لازم رو نداشتیم باهاشون و نتیجه خوبی هم نگرفتیم باهاشون. اگر این مسئله حل میشد واقعا خیلی میتونست کمک بزرگی به سیستم ورزش سواری کشور باشه. راجع به مشکل قرنطینه، فدراسیون سوارکاری خب خیلی تلاش کردن تو این سالها، ولی این قضیه فقط مربوط به فدراسیون سوارکاری نمیشه. ارگان های مختلفی باید دست به دست هم بدن و با هم همکاری داشته باشن و بخوان که این قضیه حل بشه و فکر میکنم یه سری از این ارگان ها هنوز اون فعل خواستن رو صرف نکردن برای این قضیه قرنطینه کشور حل بشه، ولی فکر میکنم یه عزم ملی میخواد برای حل قرنطینه.
در خدمت جناب آقای داوود پوررضایی از سوارکاران خوب کشور می‌خوایم بود.
سلام عرض می‌کنم خدمت نمایندگان عزیز رادیو ورزش، من داوود پوررضایی هستم. از سن 7 سالگی زیر نظر آقای محمدی سازوار شروع به سوارکاری کردم. عناوین مختلفی رو تو رده‌های نونهالان و جوانان و جوانان به دست آوردم. در رده بزرگسال قهرمان کشور سال 94 شدم. مقام اول فینال جام فدراسیون جهانی تو کشور بلغارستان به دست آوردم. مقام سوم بازی آسیایی سال 2017 رو به دست آوردم. فینالیست مسابقات آسیایی جاکارتا سال 2018 بودم و چندین عنوان اولی